الله الرحمن الرحیم جلد ششم اسفار صفحه 19 سطر 19 اقول و انت تعلم ان الحق ان الکلی طبیعی موجود فی الخارج سیما عند من ذهب الى ان الوجود اعتبار عقلی لا صورت له فی الایام. گفتیم اشکالی که در باب وجود بر ما وارد کردند بر شیخ اشراق هم وارد میشه و شیخ اشراق خودش متوجه ورود این اشکال بوده و از این اشکال جواب داده. شیخ اشراق قائل است به این که نور امریست واحد که دارای مراتبه، بعد این اشکال رو بر خودش وارد میکنه که امر واحد مقتضای واحد داره، پس باید معتقد بشید که نور مقتضای واحد داره، یعنی یک مرتبه از مراتب رو اقتضا میکنه، نمیتونه مراتب مختلف رو اقتضا کنه، یا مرتبه عالی رو اقتضا میکنه یا مرتبه متوسط رو یا مرتبه ناقص رو، هر سه رو نمیتونه اقتضا کنه. بعد اگر مرتبه عالی رو اقتضا کنه لازم میاد که مرتبه عالی فرد این نور باشد، مرتبه دیگر فرد نور نباشد، و اگر مرتبه متوسط رو اقتضا کنه همینطور، مرتبه ناقص رو اقتضا کنه همینطور، اگر هم لااقتضا باشه که همه مراتب رو باید بهش بگن. تمام اشکالاتی که ما در باب وجود کردیم ایشون در باب نور همه رو میاره، یعنی تمام فرضهایی رو که در اونجا گفتیم و باطل کردیم اینجا هم میگوید و باطل میکنه. بعد جواب میده، جواب میده، میگه که
شاید صدران از ایشون گرفته ایرادها و چیزهایی که هست،
شاید بله، حالا ممکنه به ذهن خود صدرا رسیده، ممکنه از ایشون گرفته باشه، ممکنه از کسی دیگه گفته باشه، قائل به تباین وجود گفته باشه، مشاء یعنی. بعد شیخ اشراق جواب داد، جوابش این بود که نور در ذهن حقیقت واحد است، یعنی وقتی ما نور رو میاریم تو ذهن که یک کلیه طبیعی میشه، اونجا میشه واحد، اون وقت این نور ذهنی باید مقتضای واحد داشته باشه. اما وقتی میام تو خارج، وقتی میام تو خارج ما یه نور واحد نداریم که مراتب رو بهش ملحق کنیم، بلکه سه جور نور در خارج داریم. نوری که ذاتن مرتبش قویست، نه اینکه قوت عارض باشه، قوت تو ذاتشه. دوم نوری که ذاتن متوسطه، سوم نوری که ذاتن ناقصه. پس در بیرون ما نور واحدی نداریم، نورهای متعدد داریم و بین این نورهای متعدد تباینه، و چون نورها متعددن مقتضاها هم میتونه متعدد باشه. اما دیگه این نمیگیم مقتضا یعنی مقتضای بیرونی، بلکه مقتضا یعنی مقتضای ذاتی. این نور ذاتش اقتضا دارد شدت رو، نه اینکه شدت به عنوان عارض باشه، شدت به عنوان ذات، یعنی این نور ذاتن شدیده. اصلا شاید کلمه اقتضا هم نتونیم به کار ببریم، ذاتن شدیده، نه اقتضا کنه شدت رو، چون اگه اقتضا کنه شدت رو معلوم میشه شدت رتبش بعد از ذات این نوره، در حالی که این نور ذاتن شدیده، نه رتب، و این چنین نیست که شدت در رتبه متأخر باشد، شدت تو ذاتشه. بنابراین این نور شدید است، اون نور متوسط، اون نور ناقص، و این سه تا با هم اختلاف دارن. اگر بحث اقتضا باشه باید بگیم سه تا مقتضی است با سه تا مقتضا، بنابراین اشکال حله، اشکال وارد میشه. ملاحظه کنید همونطور که دیروز اشاره کردم، صدر اشکال رو اینطوری حل کرد که وحدت رو در ماهیت قبول کرد، در وجودم قبول کرد، اون تو گفت این دوتا وحدت ها فرق دارن. شیخ اشتاق وحدت رو در ماهیت نور وقتی تو ذهن میاریم قبول میکنه، این وحدت رو وقتی میبریم بیرون قبول میکنه. در بیرون ذهن قائل به تعدده، برخلاف صدرا که در وجود هم قائل به وحدت بود، هم در ماهیت قائل به وحدت بود، هم در وجود قائل به وحدت بود، منتها این دوتا وحدت ها رو متفاوت میکرد. اما شیخ اشتاق این کارو نکرد. شیخ اشتاق گفت اگر این ماهیت رو تو ذهن بیاری واحده، اگر همین ماهیت رو تو بیرون ملاحظه کنی متعدد. وحدت رو اصلا تو بیرون قبول نکرد، جواب رو اونطوری داد. پس جواب ایشون با جواب صدرا فرق کرد. حالا صدرا شروع میکنه به اشکال. اینا تکرار بحث دیروز بود، الان اول بحثمونه. صدرا شروع میکنه به اشکال. شیخ اشتاق گفت کلیه طبیعی در خارج موجود نیست، فقط در ذهن موجوده و توی ذهنم واحده. اون وقت اگر کلیه طبیعی رو مقتضی بگیری میشه مقتضی واحد، قهرن مقتضای واحدم خواهد داشت. بعد گفت ولی بحث ما در بیرون ذهنه، در خارجه. وقت تو خارج آمد تعدد درست کرد، مقتضی رو متعدد کرد، مقتضا رو متعدد کرد. پس ابتدا گفت کلیه طبیعی تو خارج نیست، اونی که تو خارج افراده، یعنی این فرد نور، اون فرد نور، اون فرد نور، سه تا فرد نور تو خارج ما داریم، یا تو سه تا صنف داریم، صنف هم خارجی نیست، فرد خارجی، سه تا فرد تو خارج داریم، کلیه طبیعی تو خارج نداریم. تمام حرفشون این بود که کلیه طبیعی رو برد تو ذهن و نذاشت تو خارج بمونه. تو خارج گفت سه تا فرد جدا داریم که هر کدوم مقتضی جدایی هستن و مقتضای جدا دارند. صدر رو از اول از روم مبنای شیخ اشتاق اشکال میکنه، میگه کلی طبیعی تو خارج هست، علل خصوص به قول شما که در خارج وجود رو قائل نیستید، ماهیت رو قائلید. اگر کلی طبیعی که همون ماهیت تو خارج نباشه دیگه چی تو خارج شما دارید؟ وجودی که میگید نداریم، کلیه طبیعت طبیعی هم که ماهیت میگید نداریم، پس چی تو خارج هست؟
ماهیت های متشخص،
ماهیت متشخص هم ماهیت هست،
نه ماهیت کلی، ماهیت های متشخص.
بله،
یعنی در این کمک میکنم به شیخ اشتاق.
بله میدونم، اگر شما ماهیت در خارج ندارید ماهیت متشخص هم ندارید، ماهیت تو خارج نیست، چه با تشخص چه بی تشخص. شما باید ماهیت در خارج داشته باشید، متشخصش کنید. شما میگید ما ماهیت در خارج نداریم، یعنی کلی طبیعی رو نداریم، کلی طبیعی تو خارج نیست، یعنی ماهیت نیست. خب ماهیت وقتی نباشد نه کلیش تو خارج نه متشخصش. کلیش رو که هیچی نمیگه تو خارج هست، هیچی کلی طبیعی رو نمی، کلی عقلی رو نمیگه تو خارج هست، یعنی ماهیت به قید کلیت رو هیچی تو خارج نمیدونه. همه میگن ماهیت متشخص تو خارج است، یعنی کلیه طبیعی که متشخص شده باشه، ولی شما اجازه نمیدید کلیه طبیعی تو خارج باشه. وقتی اجازه ندیدین متشخصش هم تو خارج نیست، کلیش هم تو خارج نیست. حالا کلیش که میگیم تو خارج نیست، متشخصش هم شما باید معتقد بشید تو خارج است، چون شما اصالت ماهوی هستید. با وجود اصالت ماهیت چطور نفی میکنید؟ بعد صدر رو بر این که مطلب روشن‌تر بشه عبارت رو اینطوری میاره، میگه ما ماهیت رو عبارت میدونیم از یه امر لا به شرط. این امر لا به شرط معتقدیم تو خارج هست، منتها همراه با شروط، چون لا به شرط با به شرطش سازگاره. یعنی میشه ما شروطی رو بیاریم و این لا به شرط رو با این شروط بپوشونیم، یعنی لا به شرطی داشته باشیم که شروط احاطش کرده باشند و و در اون لای این شروط اون لا به شرطه هست. یعنی الان شما رنگ این شخص رو میبینید، هیکلش رو میبینید، در مکانی وایستده اینا رو میبینید، وضعش رو، همه این شروط رو، همه این عوارض رو میبینید، ولی در درون این عوارض که دارن دیده میشند یا شنیده میشند شما انسانیت هم میبینید. این انسانیت همون لا به شرطه است. انسانیتی که الان پوشیده شده به وسیله شروط. پس آنچه ما در خارج داریم انسانیت است به علاوه شروط. بنابراین انسانیت در خارج است، یعنی کلی طبیعی، یعنی لا به شرط. این لا به شرط میتواند کلی باشد، میتواند یعنی بالقوه کلی هست، الان همراه شروطه و به خاطر اینکه همراه شروطه به قول شما شده ماهیت متشخصه، ولی میتواند کلی باشد، بالقوه کلی است. کی از این قوه به فعلیت خارج میشه؟ وقتی بیاد تو ذهن. وقتی بیاد تو ذهن بالفعل میشه کلی. تا وقتی تو خارج است لا به شرطی است که میتواند کلی باشد. وقتی آمد تو ذهن لا به شرطی است که کلی شده، بالفعل کلیه. به همین مناسبتم که میتواند کلی باشد، وقتی تو خارجه بهش کلی میگیم. تو خارج کلی نیست، تو خارج شخصه، ولی تو همون خارجم هم بهش میگیم کلی طبیعی. ادعا میکنیم کلی طبیعی تو خارج هست. به چه مناسبت بشون اون کلی؟ این که کلی نیست، این که همراه عوارض شخصه. میگه به اعتبار آینده، به اعتبار این که قوه دارد در خارج بیاید. اون اشتباه گفتم، قوه دارد به ذهن برود. چون میتواند به ذهن برود و در ذهن کلی میشود، الان به اعتبار ما یعول و اله بهش میگیم کلی. به اعتبار ما یعول و اله
یه نوع مجاز میشه،
ولی کلی داره اطلاق میشه، اطلاق کلی غلط نیست. برای اینکه این ماهیت رو کلی بگیم سه تا بچه، که یه بچهشو آخوند اشاره کرده، دو بچه دیگهشو مرحوم سبزواری تو آشیا برده. بحث نیست که لا به شرط در خارج موجوده، بحث نیست که این کلی و ماهیت در خارج موجوده، بحث اینه که تو خارج چرا بهش کلی میگید؟ تو خارج یه کلی نیست، تو خارج همراه مشخصاته، همراه عوارضه، چرا اونجا بهش کلی میگید؟ مرحوم سبزواری میگه یا به اعتبار یا اصطلاحه، و در اصطلاح مؤاخذه نیست، اصطلاح گذاشتن بهش میگن کلی، و این کلی غیر از اون کلی است که در منطق مصطلحه. کلی که در منطق مصطلحه قابل صدق علی کثیرینه. این نه یه کلی دیگه است که قابل صدق بر کثیری نیست، موجود خارجی است، ولی بهش میگن کلی به اشتراک لفظی. یعنی اونم کلیه، اینم کلیه، ولی یه جامعه هم بینشون نیست، فقط اسم اونو گشتیم کلی، اسم اونو گشتیم کلی، اصطلاحه. پس این کلی از قبیل اون کلیایی که تو منطق مطرح میکنیم نیست، تا شما بگید امر خارجی نمیتونه کلی باشه، بلکه این کلیست به اصطلاح دیگر، به جعل دیگر و به اشتراک لفظی برداشون کلی میشه. این توجیه اول مرحوم سبزواریه. توجیه دوم اینه که همینی که آخوند گفته، که به اعتبار ما یعول اله میشه کلی. کلی اطلاق کردن بر او به همون معنای منطقی است، اصطلاح جدید نیست، ولی مجازن بهش کلی میگیم. چرا کلی میگیم؟ به این اعتبار این که اگر ببریمش تو ذهن کلی میشود، یعنی به اعتبار ما یعول اله، به اعتبار آینده، به اعتبار آینده کلیه. توجیه سوم اینه که کلی میگیم به این ماهیت خارجی، کلیتش هم به همون اصطلاح منطقیه، یعنی قابلیت صدق بر کثیرین، ولی نه به اعتبار ما یعول و اله، بلکه به اعتبار ماکان، یعنی ذهن خودمون رو نگاه نمی کنیم که این ماهیت رو میتونه ببره تو خودش. ذهن اون اذهان عالیه رو ملاحظه می کنیم، نفوس فلکی، عقول. اونا بالاخره این ماهیت رو قبل از این که به وجود بیاد عالم بودند. پس در ذهن اونها این ماهیت بود و در ذهن اونها کلی بود. به اعتبار ما کان الان بهشون این کلی. اون قبلا تو ذهن این عقل بود و تنزل که تو خارج حاصل شد. چون قبلا تو ذهن بود و کلی بود، به این تنزل بعدیش میگیم کلی. به اعتبار ما کان خدا ذهن نداره، نفوس فلکی لااقل ذهن داره. حالا عقول هم بگید ذهن نداره، نفوس فلکی ذهن داره. عقول هم حالا اسم ذهن نبرید، اسم علم ببرید. پیش عقول هم که بودن کلی بودن، قابل صدق بر کثیرین بودن. حالا عقل اشکال نکنید، نمیخوام اصرار بکنم، نفس فلکی که از ازل بود، قبل از وجود انسان بود، نفس فلکی که قبل از وجود انسان بود، حالا ولو قبل رتبی یا قبل از وجود من و شما بود، وجود من و شما رو به عنوان یه ماهیت انسانی ادراک میکرد و پیش او این ماهیت کلی بود. حالا تنزل شده، شده من، شده شما. این ماهیت من و شما که الان در خارج متشخصه، قبل از این که به خارج بیاد کلی بود. حالا بهش کلی میگیم به اعتبار مکان. پس سه تا توجیه مرحوم سبزواری برای کلی گفتن این ماهیت که در خارج است دارد. یکی این که اصطلاح جدید. بله؟ کلی طبیعی در خارج حقیقتن هست، کلی بودنش مجازه. اسم کلیت مجازه. اینو من اول عرض کردم، لا به شرط در خارج حقیقتن هست، اسمش مجاز است نه خودش، وجودش مجاز نیست، اسمش مجازه. لا به شرط ما تو خارج داریم، اما این لا به شرط کلی می نامیم. این نامگذاری یا به اشتراک لفظی است به حقیقت، یا مجازه. مجازم که بود دو جوره، یا مجاز است به علاقه ما یعول، یا مجاز است به علاقه ما کن. با کلمات هم بازی نمی کنم، دقت کنیم معلوم میشه.
خارج شخص، خارج حتی در ذهن هر شخص، خارج شخص، حالا اسمش رو فرض کنید،
آیا شخص انسان است یا شخص است؟
شخص
انسان است یا شخصه؟ کار نداری، ما کار داریم. شما میبینید اگه کلی نیست، ما هم که داریم قبول میکنیم کلی نیست، ما که میگیم تو خارج کلی نیست، ولی آیا لا به شرط و در ضمن شرط شما دارید؟ تو خارج ندارید. آیا این انسانیست که زید است یا فقط زیده؟ انسان نیست، مسلم انسانیست که زیده. من تا بر این انسان میتونیم کلی اطلاق کنیم یا نه؟
این در ضمن شرط، یعنی اگه اینو بیاریم داخل ذهن شروط تفکیک کنیم،
یعنی تو خارج شما لا به شرط ندارید؟
نه.
انسان رو ندارید؟
نه.
این خیلی حرفی، این خیلی حرفی که تو خارج انسان ندارید. چجوری منکر میشید؟ نمیدونم. این حرف، این لفظیست که معناش اراده نشده، نه اونه که من میگم. شما میگید با لفظ داری بازی میکنی، یعنی لفظ رو میگه اراده نمیکنی معناشو. الان نگاه میکنیم شما دارید این کار میکنید، میگید تو خارج انسان نیست، یه لفظی میگید که معنا نداره.
تصور ماهی به ذهن یا به شرط شیء لا به شرط تو خارج وقت حساب پیدا می‌کنه، ولی این به شرط شیء لا به شرط و شاهد معصیت همش باز ذهنه. اعتبارات از ماهیت، اعتبارات ماهیت ذهنیه.
یعنی اصلا ما انسان تو خارج نداریم، به لا به شرط کار نداشته باشن. کلمه لا به شرط خیلی براتون اهمیت داره، اونو بذارید کنار. آیا ما تو خارج انسان داریم یا نداریم؟ انسان شخص شده داریم، انسان شخصی داریم. حالا به این انسان شخصی میتونید کلی بگید؟
نه.
بله میتونید کلی بگید، مجازا یا به اشتراک لفظی. ولی این که انسان تو خارج داریم که حرفی توش نیست. پس لا به شرط که انسان تو خارجه، منتها پوشیده شده با این شرایط. پس شما انسان پوشیده شده به شرایط رو دارید، یعنی این انسان رو دارید، برای این انسان کلی اطلاق میکنید تو خارج، این مجاز یا به اشتراک لفظیه. فقط اطلاق کلی مجازه و داشتن لابشت مجاز نیست. آیا وجود انسان مجازه یا کلیت انسان؟ وجود انسان در خارج مجاز نیست، وجود خارجی انسان در خارج مجاز نیست، کلی بودنش مجازه. مطلب روشنه؟
متوجه به اینکه کلی تبدیل ماهیته، باز وجودش مجازیه. یعنی جوری حرفیشون به این معنا درسته. بالاخره بنابر اصالت وجود، وجود اصیله و ماهیت بلعرز هست،
فرق نمی کنه چه اصالت وجود چه اصالت ماهیت. شما ماهیت در خارج دارید، ماهیت رو در خارج دارید، وجودش هم دارید، ماهیتش هم دارید. اون دیگه بحث اصالت ماهیت قبلا گذروندی. بله
ماهیت بلعرز و المجاز هست،
بلاخره هست،
همین مجازن هست. وقتی مجازن هست حرفشون درسته یا جون؟
شما دارید در بنابر اصالت وجود حرف می زنید.
بنابر اصالت وجود
خوانن این حرف شیخ اشراق داریم میگیم. بنابر اصالت وجود هم ماهیت در خارج هست، ماهیت لا به شرط در خارج هست و هستش هم در مقابل عدم بگیرید حقیقی است، در مقابل وجود بگیرید مجازی است. یعنی اگر با عدم مقایسه کنید ماهیت حقیقتن هست، اگر با وجود مقایسه کنید ماهیت مجازن هست. اینو من در وقتی اصالت وجود و اصالت ماهیت توضیح می دادم نگفتم، اونجا بیان نکردم. ولی مرحوم علامه طباطبایی در نهایه داره ماهیت موجود است حقیقتاً قبال العدم، عبارتش همینه، ماهیت در خارج موجود است حقیقتاً قبال العدم، قبال الوجود مجازاً موجوده، قبال العدم حقیقتاً موجوده. که اونجا شاید بعضیا مطلب رو توضیح ندن، ولی معناش همینه، ماهیت قبال الوجود باشه مجازن موجوده، قبال العدم باشه حقیقتن موجوده. یعنی وقتی با عدم بسنجی میبینی حقیقتن عدم نداره، حقیقتن عدم نداره. یعنی ماهیت وجود عدم باشه مساویه، نه عدم دارد، وجود عدم باشه مساویه. وقتی بهش وجود میدید عدم رو دیگه اصلا نداره، نه حقیقتن نه مجازن. وقت وجود رو دارد، اگر با وجود مقایسش کنید میگید مجازن، یعنی اون وجود سرایت کرده ماهیت موجود شده. ولی الان ماهیت رو ملاحظه کنید با قطع نظر از این که وجود به سرایت کرده، با عدم بسنجیدش، آیا عدم داره؟ حقیقتن عدم نداره، حقیقتن عدم نداره، پس حقیقتن وجود داره. بله،
یعنی به اندازه مجاز وجود داره.
اگه با وجود بسنجید، اگه با عدم بسنجید حقیقتن. من میخوام بگم که ماهیت در خارج موجود است، یعنی لابشت در خارج موجوده، حالا با برکت وجود یا به هر چی، حالا به تبع وجود، به عرض وجود، هر چی میگید، به مجاز وجود. الان بحث ما در نحوه وجود ماهیت در خارج نیست. اگر اصالت الماهیت باشیم که میگیم حقیقتن موجوده و بحث صدران با شیخ اشراقی که اصالت ماهوی است، شما اصالت الوجود رو آوردید، من دارم اصالت الوجود توضیح میدم در حالی که اصالت الوجود اصلا مورد بحث ما نیست. اینجا
من اشکال که شما کردم،
اصالت الوجود هم حساب کنید، ماهیت در خارج هست، ماهیت در خارج هست، حالا بگید مجازن. بحث ما در این نیست، بحث ما در کلیتش، آیا کلی هم هست یا نیست. این توجیهاتی که مرحوم سبزوار میکنه فقط برای تبیین کلیتشه. حالا ماهیت چه به صورت مستقل که اصالت المحوی میگوید، چه به صورت بلعرض یا به تبع در خارج موجوده. بالاخره ما قبول کردیم که ماهیت در خارج موجوده، حالا میخوام ببینیم چرا بهش کلی میگیم، چرا تو خارج بهش کلی میگیم. این گفته اسم کلی یا به اشتراک لفظی است، حقیقت تسلی اشتراک لفظی است، یا مجاز است، اگر مجاز باشه یا به علاقه مکان یا به علاقه مایول الیه.
صورتی که گفتیم جهل استرا میشه مشترک لفظی میشه، برای این کلیه طبیعی، برای این کلیتش چه معنایی به این این مشارکه لفظیه دیگه، این دو تا معنا داره، یه معناش که تو مکه این معنی که اینا اینجا اراده میکنن چیه؟
معنایی که در اینجا اراده میکنند یعنی لا به شرطی است که اگر بره تو ذهن میشه کلی منطق.
خب این که برگشت به اون حالت مجاز بودنش که ما یهود شد،
بله،
ولی این تعریف شد اون پس دوتا نشد.
نه
چون ما اینجا میگیم یا مشترک لفظیه
خوب
یا مجازه.
خوب نگفتم، بله، این کلیه یعنی اسم کلی روش گذاشتیم بدون اینکه انطباق بر کثیرون رو اراده کرده باشه. انطباق بر کثیرین کلی اصطلاحی منطقیه، این کلی که ما در اینجا میگیم گفتیم کلی بدون اینکه قصد کرده باشیم انطباق بر کثیرین رو.
یکی شد همون معنی کلی تو منطقه و بهش سالبش کردیم، گفتیم این کلی یعنی
باشه، هر چیز دیگه یه معنی دیگری است،
تعریف ارائه بدیم،
یه معنی دیگری است.
وقتی مشترک لفظی میشه باید تعریف ارائه بدیم، یعنی واژه اومده اینو وضع کرده به این معنی، نه اینکه واژه مثلا میگیم
یعنی لا به شرط رو میگیم کلی. ما لا به شرط رو میگیم کلی، ولی قابل استفاده بر کسی نیست. کلی یعنی چه؟ یعنی لا به شرط. در این اصطلاح جدید کلی یعنی لا به شرط، ولی در اصطلاح منطق کلی یعنی قابل انطباق بر کسی. اینطوری دیگه. حالا شما اون اشتراک لفظی رو قبول ندارید، اون دو تا دیگه، بله اون دو تا دیگه رو میتونید قبول کنید. بالاخره کلی در برای لا به شرطی که در خارج است اگر صدق کند توجیه میخواد، چون ما ذهنمون با کلی به معنای منطبق علا کثیرین معنوسه و میبینیم که این لا به شرطی که در خارج است منطبق بر کثیرین نیست، پس معنی کلی نداره. باید بالاخره توجیه کنیم، یا بگیم کلی به معنای دیگر در اینجا مراده، یا اگر به معنای انطباق بر کثیرین گرفتیمش یا باید بگیم که قبلا منطبق بر کثیرین بود وقتی که تو ذهن فرج بود، به اعتبار او الان بهش گفته میشه بعد کلی و قابل بر کثیرین قابل صدق، یا بعدا در آینده تو ذهن ما تو اذهان سافله به قول مرحوم سبزواری تو اذهان سافله کلی میشه، پس به اعتبار ما یا اولیاء الله الان بهش میگیم کلی. وقت مصنف همین فرض انتخاب کرده که کلیست به اعتبار ما یعولای لحی، به اعتبار اینکه در ذهن کلی می شود، پس الان کلی بلقوه است، الانی که تو خارج کلی بلقوه است، وقتی رفت تو ذهن کلی بلفر میشه. الان هم اگه بهش کلی میگیم به اعتبار این نیست که بعدا کلی بلفر میشه. این توجیه صد راست. مرحوم سبزواری دو توجیه دیگه هم اضافه میکنه.
اولین
کسی
که جعل
اصطلاح رو
کرده برای ما
مشخص نیست، چه فایده داره؟ چه فایده رو مشخص باشه؟ من این چیزا رو بلد نیستم که اولین کسی که کلی رو جعل کرد کی بود، بعد در چه زمان جعل کرد، اینا رو نمیدونم، چه فایده هم برش مترتب نیست. هر کی کرد
بله؟ ظاهرا خیلی قریبه که کلن رو داره با توجیه درستش میکنه، باید اون چه ارادهی داشته از این کار.
اگر اصطلاحی باشه مرحوم سبزر به عنوان احتمال میشه، نمیگه اینطور بود که، میگه بتونیم احتمال جدید، میتونم بگیم این احتمال هست، یه اصطلاح جدیده، میتونم بگیم نه اصطلاح جدید نیست. کی بس کرده شاید کی بس نکرده باشه، مرحوم سبزوری داره احتمال میده که این باشه. البته از نظر علمی بد نیست آدم بدونه کی جل کرده یا چه زمانی جل شده، به خصوص اگه تطوراتی هم پیدا کرده باشه که اونم مهمه، ولی تو بحث ما دخالتی نداره. من چه خونه بلد نیستم زود میگم چه فایده داره، ولی اگه بلد بودم یه مدتی زیادی وقتتون رو میگرفتم توضیح میدادم، بعدم نمیگفتم چی فایده داره، میگفتم مفیده. حالا چه خودم بلد نیستم میگم فایده نداره.
بله تفسیر کلی طبیعی به کلی فعلی درست یا درست
نیست؟ بعضی
میگن مراد از کلی طبیعی کلی فعلیه، واسه همین بهش میگن کلی.
حالا ممکنه کسی بخواد این دوتا اصطلاح ها با هم جور کنه، بگه کلی سعی و کلی طبیعی هر دو به معنی سعیه، منتها یکی در وجود یکی در ماهیت. مثلا کلی سعی ماهوی می شود همون کلی طبیعی، کلی سعی وجودی می شود اون یکی، ولی کلی سعی و کلی طبیعی مصداقا دوتاست. این اشکال ملا صدرا بود بر شیخ اشراق که شما مبنای جوابتون این بود که کلی طبیعی تو خارج نیست، کلی طبیعی تو ذهنه، و این مبنا رو باطل کرد. وقتی مبنا باطل بشه، اشکالی که شیخ اشراق بر خودش کرد و جواب داد دو مرتبه برمیگرده. چطوری برمیگرده؟ در ذیل فنقولو صدرا بهش اشاره میکنه که وقتی رسیدم اونجا عرض میکنم. پس الان ما مبنای کلام شیخ اشراق باطل کردیم، بعدن میخوام بیان کنیم که اشکالی که ایشون ازش فرار کرد برش وارد میشه. اون در ذیل فنقولو انشالله میاد. صفحه 19 هستیم، سطر 19 ها. اقولو و انت تعلم که حق این است که کلی طبیعی موجود است در خارج، به خصوص در نزد مثل شیخ اشراق که قائل است به این که وجود در خارج انتزاعیه و حاصل نیست، اونی که در خارج حاصل است ماهیته. خصوصا در نزد کسی که می رود به این که وجود اعتبار عقلی است، صورتی یعنی حقیقتی و واقعیتی لهو برای این وجود در اعیان و خارج نیست. صورت در اینجا نه واقعیت، واقعیت خارجی نداره، بلکه ما فی الاعیان هو ماهیات الاشیاء دون وجودات. کسی که این نظر رو داره باید قائل بشود که کلی طبیعی موجود فی الخارج است. کما هو مذهب حاضر عظیم، هو یعنی این که وجود اعتبار عقلی است و اون که در خارج است ماهیت است، مذهب حاضر عظیم من شیخ اشراقه. بنابراین فل واقع و فل خارج هیل ماهیت و لابه شرطشه، اونی که در خارج حاصل این ماهیته. اعنی الکلی و طبیعی، اعنی الکلی و طبیعی اللذی، این اللذی داره بیان میکنه که چرا با این که در خارج هست و قابل انطباق بر کسی نیست چرا بهش کلی میشه، با این که تو خارجه و به خاطر خارجی بودنش قابل انطباق بر کثیری نیست چرا بهش کلی میگیم. این الذی داره بیان میکنه که چرا اسم کلی روش گذاشتیم. الذی یعرضه الکلیه والعموم فی الذهن، که وقتی کلیت و عموم بعد در ذهن برش عارض شد، کلی طبیعی دیگه بهش نمیگیم، کلی عقلی بهش میگیم و این دیگه وجود خارجی نداره. بعد و این لم یکن فل خارج به حاضر صفه الا به قفه، حاضر صفه یعنی کلیت، ولی این ماهیت لا به شرط، این لم یکن یعنی این ماهیت لا به شرط. فل خارج ضمیر مذکر برگردنده به اعتبار کلی طبیعی، یعنی و این لم یکن اون کلی طبیعی، ولی من به ماهیت لا به شرط برمیگردونم چون لفظ اسم کلی رو نمیخوام بیارم. و این لم یکن این ماهیت لا به شرط در خارج به حاضر صفه یعنی به صفت کلیت الا بالقوه، در خارج صفت کلیت رو دارد اما بالقوه دارد، بالقوه یعنی چون میتواند در ذهن بیاید و صفت کلیت رو در ذهن بگیرد. به این اعتبار الان بشونیم کلی. ففل خارج امرون، یعنی در خارج این ماهیت لابشت امریست که من شأنهی ان یحصل فی الذهن اولا و یعرض در ذهن لحول اشتراک بین کثیرین ثانیا، وقتی وارد ذهن شد یعرض لحول اشتراک بین کثیرین، اون وقت کلیه بالفعل میشه. الان تو خارج کلیه بالقوه است، به اعتبار این که بعدا کلیه بالفعل میشه همین الان بهشون این کلی، چه قوت کلیت رو داره. دقت کردید که یکی از اون سه تا فرضی رو، یکی از اون سه احتمالی رو که مرحوم سبزواری ذکر کرد الان مرحوم صدرا داره بیان میکنه که کلیت برای این ماهیت لابشرط خارجی مجازیست به اعتبار مایا اولو الهی، نه حقیقت باشد به اشتراک لفظی، نه مجاز باشد به اعتبار ماکان، بلکه مجاز است به اعتبار مایا اولو الهی. فقط این احتمال رو صدرا داره مطرح میکنه، دو احتمال دیگر رو ناظر نیست.
اشکال الان صدرا چی شد؟ مگه شیخ اشراف میگه حالا که ماهیت تو ذهن تو خارج و افرادش میدونست دیگه متوسط و عالی و ضعیف رو،
اون واحد رو تو خارج نمی آورد.
اون امر ذهنی رو تو
شیخ اشراق اون واحد رو تو خارج نمی آورد، یعنی نور واحد رو تو خارج نمی آورد. می گفت آن چه ما داریم فرد نوره، نور شدید، نور ضعیف، نور قوی، نور ناقص، متوسط. اینجوری می گفت دیگه، می گفت در خارج ما سه تا فرد داریم، کلی طبیعی نداریم، کلی طبیعی جایگاهش تو ذهنه، ما بر این داریم اشکال میکنیم. تو کلام ایشون این مطلب بود و بر همینم بنا گذاشته جواب داد. ما بر همین مبناش داریم اشکال میکنیم، فعلا کاری به بقیه حرفا نداریم، بقیه حرفا در فنقوله میاریم، اما فقط میخوام همینو بگیم که شما گفتید که اینطور گفت ماهیت مشترک بین تلک المراتب الکامله و المتوسط و ناقصه معنن کلیون موجود نفسه. ماهیت مشترک رو گفت در خارج موجود نیست، در ذهن موجوده. ما به همین عبارت داریم اشکال میکنیم.
خب ما هم الان صدرا هم باز تو ذهن و کلی شو تو ذهن میبره، افرادش رو در خارج میاد
و خود کلی هم تو خارج هست.
این به یه اصطلاح دیگه؟
نه به اصطلاح دیگه نیست، به همون لابشت تو خارج هست. لابشت تو خارج هست، اسم کلی روش نذارید، هرچی اسمشو میذارید لابشت تو خارج هست دیگه. اون
لابشت یعنی
شیخ اشا گفت نیست، لابشت یعنی فرد ماهیت،
یعنی لابشت.
نه لابشت در زمین فردی، فرد ماهیت که به شرط شیعه. یعنی شما انسان رو که لابشت هست همراه شروط دارید، پس انسان مقید رو دارید، انسان مقید. همین که میگید انسان رو داریم خودش میشه لابشت، بعد هم میگیم مقید داریم، قیودش هم هست. پس شما انسان مقید به قیود دارید، انسان میشه لابشت، منتها کلی گفتنش به اعتبار ما یقول الهی، ولی شما انسان تو خارج دارید.
خود شیخ اشراق میگه نور هست تو خارج با مرتبه قبلی
نگفت، اینو شما دارید.
یعنی اینقدر که بلد
هم بلده، یه کار نداریم، لفظش اشکال داره. این تو ذهنش چی بوده چیا رو بلده، ما الان به اونایی که اشکال نمی کنیم، برای اون چه چی بلده که ما اشکال نمی کنیم، برای اون چه گفته داریم اشکال می کنیم. خودش میگه تو خارج نداریم، خودش داریم میگه ماهیت مشترکه تو خارج نداریم، مال ذهنه. صدر اشکال می کنیم که تو خارج داریم. حالا تو ذهن شیخ اشراق چه می گذشته ما به ذهنش کار نداریم، ما به اشکال بر ذهنش نمی کنیم، اشکال بر عبارتش می کنیم.
کسی نمیتونه الان فرد ماهیت و غیر ماهیت بگیره بگه این فرد کامل فرد اون نیست. خب اگه فردش معلوم ماهیت تو خارج هست.
میگه ما فی الخارج مرکب نیست من اصل ماهیه و کماله ها، در حالی که ما میگه مرکب هست. یعنی ما فی الخارج مرکب است از ماهیت و شرایط ماهیت، یعنی از انسان، از انسان و سیفیدی و چی و چی، همه حرفاش نشون میده که ماهیت رو خارج نمیاره، حرفاش نشون میده تو ذهنش هرچی هست هست. بله طبیعت در خارج است، اون که طبیعت کلی نیست،
یعنی پس انسان کلی نیست دیگه،
تو خارج کلی نیست،
کلی نیست.
تو خارج فرد موجوده ولی کلی هم با همون فرد موجوده، منتها اسمش کلی نیست. به تعبیر سطر لابشت هم موجوده، یعنی ماهیت موجوده، یعنی انسانیت موجوده. این همه همون قبول داریم که در خارج انسانیت هست. شما دارید میگید که شیخ اشراق هم قبول داره. خب بله ممکنه قبول داشته باشه، ولی آیا این جوابی که داده با این عبارتی که آورده توش این اشکال هست یا نیست؟
به نظر من میرسه که اینجا صدران خود بهش بگه که تو که اصالت و ماهوی هستی تو چرا میگی تو ماهوی هستی؟
میگه تو به خصوص نباید بگی، نه دیگرانم نمیگن، دیگرانم میگن ماهیت در خارج موجوده، اما تو که اصالت و ماهوی هستی بالخصوص باید بگید ماهیت تو خارج موجوده، نمیتونی بگی نیست. بله اسم کلیت و وصف کلیت نداره. فنقول دیگه میمونه، من فکر میکردم فنقول هم میشه خود خود طول کشید بمونه برای جلسه.